ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا از جمهوری اسلامی ایران خواست درباره علاقه تهران به گشودن باب مذاکره با غرب اطمینان بیشتری دهد. نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد گشایش یافت. و وزرای سابق دفاع دولت باراک اوباما در مورد استراتژی او نسبت به بحران سوریه ابراز نظر کردند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از جمهوری اسلامی ایران خواست در نشان دادن تمایلش به گشودن باب مذاکره با غرب فرصت را از دست ندهد. به گزارش رویترز، آقای اوباما در مصاحبه‌ای با شبکه اسپانیایی زبان تلموندو با اشاره به اینکه نشانه‌هایی از تمایل حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به گفتگو با غرب دیده می‌شود افزود، در این صورت فرصتی برای دیپلماسی وجود خواهد داشت. روز دوشنبه محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت تهران آماده اعتمادسازی با ایالات متحده آمریکا در مورد برنامه هسته‌ای خود است. 68مین نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد با حضور نمایندگان 193 کشور روز سه‌شنبه در مقر این سازمان در نیویورک گشایش یافت. به گزارش آسوشیتد پرس، این نشست با سخنان جان اش، رئیس مجمع عمومی سازمان ملل متحد و نماینده آنتیگوا باربودا آغاز شد. بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل متحد نیز در سخنانی به همین مناسبت از جنگ داخلی سوریه به عنوان وخیم‌ترین بحران سال در آستانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد یاد کرد و به طور خلاصه به یافته‌ها و شواهد بازرسان شیمیایی سازمان ملل متحد در سوریه پرداخت. دیلما روسف رئیس جمهوری برزیل در واکنش به فعالیت‌های جاسوسی ایالات متحده آمریکا سفر خود به آمریکا را به تعویق انداخت. کاخ سفید واشنگتن روز سه‌شنبه اعلام کرد باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با همتای برزیلی خود در این زمینه گفتگوی تلفنی داشته است. جی کارنی سخنگوی کاخ سفید گفت رئیس جمهوری آمریکا در این مکالمه از نگرانی‌هایی که افشای فعالیت‌های جاسوسی ایالات متحده آمریکا در برزیل ایجاد کرده ابراز تأسف کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای اوباما همچنین ابراز امیدواری کرد دو دولت آمریکا و برزیل بتوانند در مجاری دیپلماتیک به روابط دو جانبه خود ادامه دهند. رئیس جمهوری برزیل پس از افشای فعالیت‌های جاسوسی آمریکا توسط ادوارد اسنودن، پیمانکار سابق آژانس امنیت ملی آمریکا، از ایالات متحده خواست در مورد این گونه فعالیت‌ها در برزیل توضیح دهد. وزیران سابق دفاع در دولت باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در مورد استراتژی او در مقابله با استفاده دولت سوریه از سلاح شیمیایی ابراز نظر کردند. به گزارش آسوشیتد پرس، رابرت گیتس و لئون پانتا نظرات خود را در این زمینه سه‌شنبه شب طی نشستی در شهر دالاس بیان کردند. رابرت گیتس ضمن ابراز مخالفت شدید خود نسبت به هر گونه حمله به سوریه افزود، حمله به این کشور به منزله ریختن بنزین بر آتشی بسیار گسترده است. در همین حال لئون پانتا تا با اشاره به خط قرمزی که باراک اوباما در صورت استفاده سوریه از سلاح شیمیایی تعیین کرده بود گفت رئیس جمهوری آمریکا یا باید طبق گفته خود عمل کند و حمله ای را به سوریه تدارک ببیند یا با کاهش اعتبار ایالات متحده آمریکا کنار بیاید. در ایران به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، به نقل از یکی از مسئولان دبیرخانه جنبش غیر متحدها، این دفتر به دستور حسن روحانی تعطیل شده است. امیر حسین زمانی نیا به این خبرگزاری گفته است که رئیس جمهوری ایران دستور ارزیابی فعالیت‌های دبیرخانه جنبش غیر متحدها را داده بود تا روشن شود که ادامه کار آن ضرورت دارد یا نه، و اکنون تصمیم گرفته شده که این دبیرخانه تعطیل و مسئولیت آن به معاونت بین الملل وزارت خارجه واگذار شود. ریاست دبیرخانه جنبش غیر متحدها تا پیش از روی کار آمدن دولت حسن روحانی با اسفندیار رحیم مشایی بود. سپاهیان نیازی نیست در عرصه سیاسی پاسداری کنند و با نرمش قهرمانانه در عرصه دیپلماسی موافق است. این دو جمله مهمترین بخش‌هایی از سخنرانی آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در روز سه‌شنبه در جمع سپاهیان بود. وحید پروستاد در گزارشی به دنبال روشن شدن ابعاد این دو جمله رهبر جمهوری اسلامی ایران برآمده.
آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه در دیدار فرماندهان و پرسنل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به پیچیدگی‌های دنیای دیپلماسی گفت عرصه دیپلماسی عرصه لبخند و درخواست مذاکره و مذاکره است، اما همه این رفتارها باید در چهارچوب چالش اصلی فهم و درک شود. آیت الله خامنه ای همچنین گفت با تاکتیک نرمش قهرمانانه موافق است.
مخالف با حرکت‌های صحیح و منطقی دیپلماسی هم نیستیم ها، چه در عالم دیپلماسی چه در عالم سیاست‌های داخلی. نه، بنده معتقد به همون چیزی هستم که سالها پیش اسم گذاری شد، نرمش قهرمانانه. عیبی نداره، نرمش‌ها در یه جاهایی بسیار لازمه، بسیار خوبه، اما این کشتیگیری که داره با حریف خودش کشتی میگیره و یک جاهایی به دلیل فنی نرمشی نشون میده، فراموش نکنه که طرفش کیست. این شرط اصلیست.
علی اصغر رمضان‌پور تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن بریتانیا میگوید تعبیر نرمش قهرمانانه از سوی آیت الله خامنه ای به معنای این است که او پذیرفته است سیاست خارجی خود را باید تعدیل کند.
به نظر میاد که نرمش قهرمانانه کاربردی از تعبیری که پیش از این آقای خامنه‌ای در مورد امام حسن و صلح امام حسن در برابر آن چیزی که به عنوان قیام امام حسین مطرح است مطرح کرده بود و منظورش این بود که گاهی ممکنه ناگزیر بشیم در برابر دشمن به نوعی صلح کنیم، و به نظر من این نرمش قهرمانانه بیشتر به معنای این هست که او پذیرفته که سیاست خارجی خودش رو باید تعدیل کنه و تغییر بده و نشانه فصلی از روابط بهتر با غرب و به ویژه آمریکا.
دومین نکته‌ای که در سخنرانی آیت الله خامنه‌ای وجود داشت و مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت مربوط به ورود سپاهیان به عرصه سیاست بود. رهبر جمهوری اسلامی ایران در این سخنرانی گفت لزومی ندارد سپاه در عرصه سیاسی هم پاسداری کند.
سپاه پاسدار انقلاب اسلامی است. نمیخوام بگم این پاسداری به معنای این است که در همه عرصه‌ها، عرصه علمی، عرصه فکری، عرصه فرهنگی، عرصه اقتصادی باید سپاه بیاد پاسداری کنه. نه، منظورم این نیست. لزومی ندارد حتما سپاه در عرصه سیاسی بره به پاسداری بپردازه، اما باید عرصه سیاسی را بشناسد. این خلط مبحثی که بعضی میکنن باید به دقت روشن بشه. نمیشود یک مجموعه ای به عنوان بازوی نگاهبان و پاسدار انقلاب در کشور تعریف بشه، اما در زمینه جریانهای گوناگون سیاسی، بعضی انحرافی، بعضی غیر انحرافی، بعضی وابسته به اینجا اونجا، چشم بسته و ناآگاه و نابینا داشته باشد. این معنی نداره.
علی اصغر رمضان‌پور تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا میگوید آیت الله خامنه ای میخواست به سپاهیان بگوید فصل سیاسی که آنها تعیین کنندی سیاست کشور بودند در حال تغییر است.
من فکر میکنم آقای خامنه ای میخواست به زبانی که برای سپاهیان و بسیجی ها و نیروهای تندروی که در این 8 سال از او حمایت کردند قابل فهم باشه به اونها بگه که در واقع فصل سیاسی که اونها تعیین کننده سیاست کشور بودند در حال تغییره، و وقتی به اونها میگه که نیازی نداره که در سیاست دخالت بکنه، اگرچه این علل اصول چیز تازه‌ای نیست در سیاست کلی مربوط به سپاه، ولی بیان کردنش در این زمان به معنای اینه که داره به سپاه میگه که تمکین کنن از اون چیزی که به عنوان سیاست داخلی و خارجی آقای روحانی در حال دنبال شدن هست.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران هم روز دوشنبه در دیدار با فرماندهان سپاه پاسداران با اشاره به اینکه نیروهای مسلح باید از بازی‌های سیاسی به دور باشند تاکید کرده بود سپاه جایگاهی فراتر از جریانات سیاسی دارد.
گزارش وحید پور استاد رو شنیدید. یک خبر و در پی اون گفتگویی. دادستانی نیویورک با مجرم شناختن بنیاد علوی دستور ضبط و فروش این ساختمان 36 طبقه را در منطقه منهتن این شهر داد. بنیاد علوی به اتهام نقض تحریم‌های جمهوری اسلامی ایران و همکاری مالی با دولت ایران مجرم شناخته شده و دادگاه اعلام کرده است که به دعاوی شاکیان خصوصی برای دریافت غرامت علیه دولت جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با تروریسم رسیدگی خواهد شد. دادستانی نیویورک بنیاد علوی را به ارسال غیر مستقیم درآمد حاصله از کرایه دفاتر موجود در این آسمان خراش به بانک ملی متهم کرده است. به گفته دادستانی نیویورک، بنیاد علوی و شرکت‌های آسا که دفاتر بازرگانی سوریه بانک ملی هستند، نزدیک به 40 میلیون دلار از درآمدهای این آسمان خراش را به حساب بانک ملی و دولت ایران واریز کردند. در همین ارتباط حسین قویمی گفتگویی را داشته با مجید محمدی، تحلیلگر مسائل سیاسی در آمریکا.
بنیاد علوی در واقع همان بنیاد پهلوی هست که بعد از انقلاب ابتداعاً بخشی از بنیاد مستضعفان بود، ولی بعداً به بنیاد علوی تغییر نام پیدا کرد. این بنیاد که مقرش در نیویورک هست و اموالی از دولت ایران رو در اختیار گرفته، فعالیت‌های متنوعی داره، از تبلیغ دیدگاه جمهوری اسلامی و تبلیغ شیعه به روایت روحانیون حاکم، با در اختیار داشتن مدارس مذهبی و مساجدی در سراسر امریکا، همچنین فراهم کردن محل برای گردهمایی فعالان سیاسی که طرفدار جمهوری اسلامی هستند، تا فعالیت‌های خیریه، کمک به برخی از دانشگاه‌ها در آموزش زبان فارسی و همچنین بخشی از پروژه‌هایی که در داخل کشور داره انجام میشه. اگر به فهرست شرکت‌هایی که بنیاد علوی با اونها در داخل کشور همکاری می‌کنه در سایت این بنیاد افراد رجوع کنن، شرکت‌های متنوعی رو می‌بینن، مثل شرکت صنعتی کاوه یا اسکان ایران، گروه پزشکی روزبه، ظرفام کیش، که اینها عمدتاً در حیطه‌های سیاستی، مسکن و خدمات پزشکی فعال هستند.
رئیس دادگاه فدرال نیویورک گفته که بنیاد علوی می‌دونسته که دو خرده سهامدار این آسمان خراش فعالیت‌های پوششی برای بانک ملی ایران داشتند و فعالیت‌های پنهان اقتصادی می‌کردند. این دو سهامدار چه اشخاص یا شرکت‌هایی هستند؟
یکی از این شرکت‌ها که ازشون اسم برده شده شرکت آسا یا آساکو هست، که عمدتاً فعالیت مالیش با بانک ملی بوده، یعنی درآمد حاصل از ساختمان 36 طبقه ای رو که در خیابان پنجم نیویورک هست به حساب‌های بانک ملی می‌ریخته و از همین جام هست که مشکل قضایی این بنیاد آغاز میشه، چون بانک ملی تحت تحریم هست. برخی از فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی رو بانک ملی فعالیت‌های مالیش رو انجام می‌داده، خب طبعاً زیر ذره‌بین رفته. این پرونده از سال 2008 در دادگاه فدرالی که در نیویورک مستقر هست دنبال شده. در اون سال آقای فرشید جاهدی که مدیر بنیاد علوی هست به علت از بین بردن برخی از اسناد و مدارک بازداشت میشه. این پرونده همچنان ادامه داشته تا حکمی که اخیراً قاضی دادگاه صادر کرده و کاملا مشخص هست که این تخلفات مالی، یعنی واریز اجاره های ساختمون به بانک، به حساب های در بانک ملی انجام شده.
آقای محمدی، بنیاد علوی همونطور که اشاره کردین از 5 سال قبل با همکاری شرکت آسا به ایران پول منتقل می کرده. بنیاد علوی یا شرکت آسا چگونه این پولها رو به ایران منتقل می کردن؟
عمده مبادلات تجاری که امروز بین ایران و امریکا مبادله میشه مبادلات حواله‌ای است. این مبادلات حواله‌ای رو اگر مبالغش اندک باشه معمولا دولت فدرال اینها رو نادیده میگیره، اما پولهایی که در این حجم به صورت حواله‌ای مبادله میشه طبعا زیر ذره‌بین قرار میگیره و منشأش پیدا میشه که در موردش بنیاد علوی هم این پولها دنبال شده.
بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، حکم دادگاه فدرال آمریکا میتونه در نهایت به تملک آسمان خراش خیابون پنجم منهتن توسط دولت آمریکا منجر بشه. به گمان شما این احتمال تا چه اندازه میتونه واقعی باشه؟
من احتمالش رو بسیار زیاد میدونم، چون تخلفات بنیاد علوی برای دادگاه محرز هست. البته این حکم قابل تجدید نظر هست، میتونه بره به دادگاه تجدید نظر فدرال، اما به دلیل اسنادی که وجود داره من فکر میکنم که در دادگاه تجدید نظر هم وکلای بنیاد نتوانند از این موضوع به خوبی دفاع کنند یا حکم رو برگردونند. اگر چنین اتفاقی نیفته به احتمال زیاد این ساختمان مصادره خواهد شد.
گفتگویی بود با مجید محمدی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آمریکا. از شما دعوت میکنم که همچنان با ما همراه باشید. اگر درباره این گفتگویی که شنیدید نظری دارید، میتونید با 2042-02-21-12-21-12 با ما در میون بگذارید.